هر کسی حق به قرائت خودش، بنابراین منظور باطل کجاست؟ ببینید 5-8 تا تله پشت سر هم کار گذاشته شده در الهیات لیبرال پروتستان و قبل از او در الهیات صلیبی کلیسا، که اینا ریشه همه ادیان رو میزنه و وعید، نه فقط قرآن رو. و مادیین و ماتریالیست ها این وسط در قالب ایدئولوژی ها و مکتب های مادی توی چند قرن اخیر دخالت کردن، اینا رو ترکیب کردن با اون مفاهیم. مجموع اینا اینه که وقتی که همه اینا رو کنار هم گذاشتی، یه هفت خانی جلوی دین باشه که آخرش چیزی نمونه اون طرف و اون ته به نام دین، به عنوان یک حقیقت و معرفت مطابق با واقع، دین به عنوان اعتقادات و معارف حقه، و دین به عنوان دستورالعمل زندگی، مکتبی برای زندگی، مکتبی برای تکامل، به عنوان یه مکتبی که دنیا و آخرت، مادیت و معنویت تو رو بند نظر داره و برای هدایت بشر آمده. راه هدایت مسدوده، زلالتی در کار نیست، گمراهی در کار نیست، باطلی در کار نیست، همه حقه، هر کسی حق خودش به قرائت خودش. ببینید این اون دینیست که نهایتاً از این نوع دینشناسی انگلیسی و لیبرال پروتستان در آمده است. منتها با تعابیر زیبا، مثل مارکسیستا اینا احمق نیستن که از بیخ میگه آقا دین مزخرفه، چرنده، همش خرافه است، مسجدها رو طویله کنین، کلیساها رو انبار کنید. این کارهای مارکسیستا بود. این تفکر دین رو دور میزنه. تعریف از پیامبر، تعریف از قرآن، تعریف از دین، تعریف از معنویت، تعریف از اخلاق، در این حال ریشه رو زدن که این به عنوان یه انتخاب، یه سلیقه، یه قرائت شخصی، نه چیزی مسلمن درسته، نه چیزی مسلمن غلطه، نه قطعا قابل دفاع، نه قابل نفیه، نه چیزی رو میشه قطعا به دین نسبت داد، میشه قطعا از دین نفی کرد. اینو توجه داشته باشید. این حرفا از زمان مشروطه داره ترجمه میشه داخل ایران. کسانی که اولین بار اینا رو وارد کردن، عرض کردم این عبارات، من فرصت الان نیست، عباراتشون هم آوردم ولی فرصت نخواهد بود، عباراتی که از میرزا ملکم خان و عرض کردم طالبوف و تا کسروی، یک بخششو تقی‌زاده، یک بخششو آخونزاده، یک بخششو دیگران و دیگران، اون میرزا آقا خان کرمانی، که اینا مخلوط میکردن عرفانای قلابی شیخیه و هر شبت که صوفیه و بهائیگری و بابیگری و این حرفا رو مخلوط میکردن با مفاهیم انگلیسی، با مفاهیم لیبرال پروتستان، با مفاهیم فلسفه دین در واقع مادی متأخر غرب. از همون موقع اینا داره ترجمه میشه و این همون حرف عصر جاهلیت امروز، قرآن ستیزان امروز و مقلدین شرقیشون، مقلدین غرب زده شرقیشون بیش از 100 ساله که زدن، با تفکر مادی به سراغ تأویل قرآن رفتن و به زبان به اصطلاح مدرن حرفهای جاهلیت اولا رو تکرار کردن، که عملا همون حرفاست، عرض کردم روکشش عوض شده، گاهی با زبان چرب ظاهرا مدهامیز که از پیغمبر تجلیل ظاهری بکنیم، اما اصل قرآن و نبوت رو بزنیم و حقانیت قرآن، وحیانیت قرآن، خاتمیت قرآن رو ببریم زیر سوال. اینکه قرآن کلام خدا نیست، مبهم هم هست، تازه اگر باشه تاریخ مصرف هم داره و پیامش هم نهایتا اون پیامی از قرآن قابل قبوله که به قدر کافی غربی شده باشه، مدرنیزه شده باشه، لیبرالیزه شده باشه یا سوسیالیزه شده باشه، یعنی یه جوری باید تطبیق پیدا کنه تو اون قالبا، اگر ریختید اون وقت ما قبول داریم، اما نه به عنوان که اینا قرآنه و پیام خداست، بلکه به عنوان اینا هم یه سری حرفای بشری است که با اون مبانی که ما قبول داریم، با اون ایدئولوژی، با اون ایدئولوژی ها چیه جور در میاد، چون جور در میاد قبولش داریم، اگه جور در نیاد که ما قبولش نداریم و این مسلمانی نیست. این که من به شما بگم من به شرطی تو رو، من تابع شمایم، اما به شرطی که شما هر چی من میگم بگی، هر چی من قبول دارم بگی، این معنی چیه که من تابع تو هم به شرطی که تو تابع من باشی، یعنی من تابع خودمم، درست شد؟ من اسلام رو قبول داریم، اما نه اون تفسیر ایدئولوژیک و سنتی و تمامیت خواه و اینا، ما اون تفسیرش رو قبول داریم که با مفاهیم لیبرالیست، لیبرالیستی، با مفاهیم پروتستان، با مفاهیم کاتولیک، با مفاهیم بودایی، با اینا بسازه. اگر ساخت ما این قرائتش و این تفسیرش رو قبول داریم، خب شما اسلام رو قبول نداری، شما اونو قبول داری، متا میگه حالا اینم اگه تو چارچوب گنجید ما قبولش داریم، اگه نگنجید قبولش نداریم. و اگر قرآن رفت زیر سوال و کلام خدا، نبوت پیغمبر دیگه معنا نداره، بعثت بی‌معنیه، مبعث دروغه، همه انبیا متنبیان، همه پیامبران دروغینن، متا پیامبران دروغگو علیعوذ بالله با این مبنا، پیامبران دروغگو دو دسته بودن، یکی اونایی که بازارشون و کارشون گرفت، یکی اونایی که کارشون نگرفت. اونایی که کارشون گرفت امت و پیروانی پیدا کردن تا امروز، اونایی که کارشون نگرفت ابن رفتن. طبق این مبنا همه اینا متنبیان، نبی وجود نداره. اصلا تفاوتی بین نبی و متنبی، پیامبران راستین و دروغین نیست. وقتی قرآن نبود نبوت، وقتی قرآن زیر سوال رفت بشری شد، نبوتم رفت پی کارش، وقت سنت به چه دردی میخوره؟ اصلا سنت پیغمبر چه ارزشی داره؟ سنت کسی که پیغمبر نیست، سنت کسی که پیامبر نیست چه ارزشی داره برای ما؟ چه دستورالعملیه و چه ملاکیه؟ اسم این کارهای مالا هرچی میخوان بذارن، به اسم نقد زبانشناسانه دین، نقد زبانشناسانه، نقد روانشناسانه، نقد جامعه شناسانه، نقد معرفت شناسانه، اسماش مهم نیست. هدف یکیه، همون کاری که ابو سفیان و ابو جهل میکردن، همون ادبیات رو تو کادو پیچیدن، امروز به اسم مفاهیم مدرن و نواندیشی به ما غالب میکنن که اصالت وحی رو بزنن، کم کم مستقیم ریشه وحی رو. اونایی که اهل فهم باشن، همون وقتی که الف و با این حرفا دوره مشروطه 100 سال پیش زده شد، دیگه تا ها و یاشو فهمیدن، ولذا همون موقع مقاومت کردن، همون موقع به دار کشیده شدن و شهید شدن در زمان مشروطه. اونایی که نفهمیدن یا فهمیدن ولی دغدغه حقیقت نداشتن، دغدغه قدرت و سیاست داشتن، اونا فقط به منافع و مزار جهت موضع گیریاشون فکر میکردن اون موقع و همین امروز. هم در جهان اسلام فلاسفه ما، عرفا و متکلمین راجع به مسئله وحی و نبوت بحث کردن. من نمیخوام بحث بکنم چون یک مقدارش هم تخصصی میشه و خب دوستان غالباً چون رشتهشون این نیست ممکنه خسته بشن، ولی فقط سرنخ بدم که شما یک تقسیم بندی کلی رو بدونید، خودتون اگر خواستید پیگیری بکنید. اینکه به عنوان ادای دینی به مبعث دارم این رو عرض میکنم، این که تفسیرهای فلسفی از وحی و نبوت فیلسوفان ما کردن، تفسیرهای عرفانی عرفا ما کردن، تفسیرهایی که توضیحات مستند به حدیث در تصویر اون صحنه نزول وحی بر اساس روایات شده، مفسرین راجع به وحی، تعریف وحی در خود وحی، یعنی این که خود قرآن بگه وحی چیست، بحث کردن مفصل. اختلاف نظرهای هم بین متفکرهای مسلمان توی قضیه بوده در جزئیاتش، اما هیچ وقت هیچ یک از اینا نخواستن بحث رو به اینجا برسونن که نهایتاً حالا که ما داریم یه تبیین عقلایی میخوایم از وحی ارائه بدیم، یک کمی تبیین کنیم وحی رو برای مردم، بریم برسیم به جایی که بگیم آقا اصلا وحی راستش رو بخواد وحی نیست، یعنی برای که مردم بفهمن وحی چیست نهایتاً وحی رو از الهی بودن بندازیم بشریش بکنیم. چون واقعا هیچ کس نمیتونه بدون وحی چیست الا من خوطبه به، الا خود پیامبر. امام این روایت رو چند بار تو بحثاشون فرمودن همه با یه قشری از اقشار وحی روبرو میشن، با یه ظاهری، حتی عرفا و مفسرین و فلاسفه. حقیقت وحی رو هیچ کس جز خود پیامبر نمیتونه بدونه و حتی پیامبرم برای ما درست به درستی نمیتونه توضیح بده، توضیح امیده، ما نمیتونیم بفهمیم اینکه حقیقت خود وحی چیست. اما معذالک شما به متفکرین اسلامی به اکتفا نکردن، نظریه پردازی کردن فلاسفه ما، عرفا، متکلمین، محدثین، مفسرین، راجع به اینکه یه مقداری نزدیک کنن به اذهان. من فقط برای که شما بدونید چیا بحث شده، اولا در خود غرب این چیزی که عرض کردم از مشروطه تا امروز داره وارد میشه و ترجمه میشه و تبلیغ میشه که یه راه جدیدی است برای ماها، جدید البته برای غرب که خب کهنه شده. ایرانی‌ها چون همیشه متاسفانه در 200 سال اخیر اینجوری بوده، ما همیشه یه تأخیر فاز 50 60 ساله داریم، یه چیزایی مثلا 50 سال پیش 80 سال پیش تو غرب مطرح میشه، دعواش میشه، موافق مخالف اینا، بعد که تمام میشه قائله دیگه ته سفره هم جمع کردن، وقت آشغال سفره هاش اون زباله های فکری بعد از 40 50 سال میاد ایران، یه مرتبه یکی اینجا مطرح میکنه، دو نفر میگن آقا یک اتفاق عجیبی افتاده، کشفی شده، نوآوری های دینی شده. هیچ چیز کدوم نوآوری دینی؟ حالا اون زمان که ترجمه هم دیر ترجمه میشد اینا نمیفهمیدن، و مثلا گاهی بعد از 50 سال 60 سال که طرف مثلا میرزا ملکم و نمیدونم همین طالبوف و اینها قهرمانان روشنفکری در ایران میشدن، که خب ببینید دین نو، قرائت جدید از دین، بعدش حالا بعد از 60 70 سال اینجا آشنا میشن، میبینم با اینا مثلا کتابای مربوط به قرن 18، یک تیکش از ولتر، یکی از روسو، یک تیک از هر شبت که هیوم، یک تیک از کانت، یک تیک از دی، همینطوری سه گدا دل دزدا از جای مختلف هم توی چیزی برمیدارن سرهم میکنن میارن اینجا به این ملت های عقب افتاده هر شبت که حقنه میکنن، اینم چون تازه است بورتش میدن. هر چی که تازه است باید قورتش داد. حالا این چی هست؟ از کجا آمده؟ چرا آمده؟ البته ملت ایران 100 ساله 150 ساله به این وضع افتاده. قبلا یه مقدار بیداری و شعور فرهنگی بود، حالا دوباره باید احیا بشه. این روش جدید کپی برداری از نظریات اینو بدونین اروپایی مسیحی است در یک قرن اخیر راجع به تجربه دینی و اینکه نبوت هم یه تجربه عادی باطنی بشری است. عرض کردم منشأش کجاست، که الان مرکز مفهوم دین در الهیات مسیحی جدید در غرب و به خصوص در اروپای شمالی و غربی همینه، همین تفکره. اونا الان 150 سال کشیشاشون هم به این معتقدن. شما فکر نکنید بحثای روشن فکریه. بنده خودم در مکرر کشیشهای آکادمیسیان و ملای اینا رو دیدم و باش بحث بونه، خیلی سریع همینا رو میگه. من کشیشی دیدم و کتابش رو خوندم که میگه که اصلا لازم نیست مسیح وجود داشته بوده باشه، اعتقاد به مسیح برای ما لازمه، نه وجود خود مسیح. مسیح دروغه، ولی دروغ خوبیه. کتابای از اینا هست و بخشش ترجمه شده که طرف کشیشه، یا کشیش انگلیسیش که کتاب دریای ایمان رو دوستان برن ببینن ترجمه هم شده، یه نمونه شد. سری اصلا میگه من هیچ چیز اصلا قبول نداره ماورا طبیعه رو، خدا، فرشته، قیامت، بهش، جهنم. در این حال کشیشه میگه من میرفتم توی بیمارستان ها، این مریضایی که در حال موتن، من میرفتم بالا سرشون بهشون آرامش بدم. او بدبخت میگفت آقا من گناه کردم، من یه عمر جنایت کردم، حالا میرم از دنیا میرم چی میشه؟ بالاخره قیامت و اینا رو خب مسیحیون هم قبول دارن، قیامت و گناه ها و اینا. میگه بهش میگفتم ببین هیچ خبری نیست، نترس. کشیشم از میگه بهش میگم هیچ خبری نیست، نترس. اصلا این بحثایی که تحت عنوان دین و معنویت و وحی و اینا گفتن، اینا برای بود که تو این زندگی بی‌معنا رو بهش یه معنای موقت مصنوعی بدن که ما بتونیم زندگی رو تحمل کنیم. معنایی نداره چیزی، ما معنا میسازیم. یعنی یه نیهیلیست با لباس کشیشی. این میخوام بگم این نوع دینداری در غرب الان رایجه، به خصوص تو بخش الهیات پروتستان، لیبرال پروتستان قبول دارن اینا رو، خیلی هاشون قبول دارن، در حالی که با وجود این که بین همین پروتستان ها جریان های بنیادگرایی، میدونین جریان های بنیادگرا و فوندامنتالیست به وجود آمدن که تو همین دوره جدید که میگن آقا اصلا انجیل کلمه به کلمش درسته و کلام خداست، در حالی که پدران مسیحیت و کلیسا همچه عقیده‌ای نداشتن. همون دوران قبل آبای کلیسا در قرون وسطا اصلا همچه عقیده‌ای نداشتن. شما میدونین تنها دینی که ادعا میکنه کتاب ما کلمه به کلمه وحی است، یعنی کلام خداست، فقط مسلمان ها همچه ادعایی دارن، بقیه ادعا ندارن. تورات، عهدین، خود انجیل، خود اونا ادعا ندارن که اینا کلام خداست. اصلا نتش هم معلومه که اینا بخش از اینا یه قرن دو قرن بعد نوشته شده. اونا مسیحی یا اینا میگن که کاتولیکا و اینا، یعنی کلا جریان مسیحی معتقدن خود عیسی وحی است. پاپ چند وقت پیش گفت مسیحیت دین کتاب محور نیست، ما کتاب نداریم. برای ما یعنی کتاب خیلی مهم نیست. انجیل هم اگه مهمه برای که گزارشی است از مسیح و اینها، نه اینکه اینا کلام خداست. بنابراین فقط مسلمانان که ادعا دارن ما یک کتابی داریم که کلمه به کلمه کلام خدا و وحیه. مسیحی‌ها همچی ادعایی ندارن. نمیخوام بگم ادعا دارن ولی ادعاشون باطله، ادعا ندارن. انجیل رو عقیده، چون این عقیده راجع به انجیل و راجع به تورات بزرگان اینا ندارن. حتی پاپ هم چه عقیده نداره. اخیراً هم خودش تو یک صحبتی 5-6 ماه پیش اینو گفت، انتقاد میکرد به مسلمان‌ها که بله اینا دینشون کتاب محوره، ما کتاب محور نیستیم. سر یعنی این جمله پاپه. با وجود این مسئله توی دوره اخیر پروتستان‌های بنیادگرای پیدا شدن که گفتن نه خیر، ما از کلمه کلمه انجیل دفاع میکنیم، با وجودی که خب اینقدر تضاد و مزخرف و خلاف عقل و خلاف اخلاق و همه اینا تو عهدین هست. شما میدونید پیامبران چه چهره‌هایی ساختن، آدمای دزد شرابخوره که زنای محسنه با دخترش میکنه و اهل نمیدونم همه چیز هستن. اینا پیامبرانی هستن که تو عهدین معرفی شدن. یه وقتی برید پیامبران، پیامبرشناسی قرآن رو با پیامبرشناسی عهدین کسی مقایسه کنید، ببینید پیامبری که قرآن معرفی میکنه با پیامبرانی که انجیل و تورات دارن معرفی میکنن، از اون همین میشه فهمید اینا چی ان. در این حال میخوام بگم که این بحث اینجا هست. حالا اون تفسیر وحی و نبوت، تحریف نبوت به اسم تفسیر نبوت، در حالی که خود اونا یه همچه عقیده بینشون پیدا شده در این اواخر. این تعبیر تجربه دینی، من فقط اسم بعضی افرادی که به کار بردن در غرب شما بدونید، اگه خواستید بفهمید اینا از کجا آمده ی حرفا، در این 100 سال برید نظرات اون اصل کاری‌ها رو بخونید، اون اصلی‌ها رو بخونید، نه این مترجمین درجه دو سه‌شون تو ایران. اونایی که اصل ی حرفا رو در اروپا زدن 150 سال دارن روش کار میکنن که اصلا اینا رو کیا گفتن و چرا گفتن. تعبیر تجربه دینی که سابقه داره تو مباحث عرفانی و روانشناسی دین، ولی به طور خاص به عنوان این که این تجربه دینی محور اساسی دین و معنویته، این تعبیر اساسا از قرن 19 به بعد تو آثار شلایرماخر پیدا شده به عنوان یک متأله مسیحی پروتستان. بعد کسایی مثل ویلیام جیمز، کسایی مثل اوتو، مثل استیس، مثل دیویس، مثل سوینبرن و دیگرانی تا امروز این مسیر رو رفتن. همشون هم گفتن هدف ما نجات مسیحیته و تنها راه نجات مسیحیت اینه که بگیم آقا مسیحیت از عقل جداست، راهش هیچ ربطی به عقل نداره، عقل مظهر شیطانه. و میدونید شما هم کاتولیکا میگفتن عقل مظهر شیطانه، پاپ گفت، پاپای قبل، هم لوتر رهبر پروتستان ها این جمله شه میگه عقل پتیاره است، عقل فاحشه است، مسیحیت و دینی که بخواد به عقل تکیه کنه ما باش مبارزه میکنیم. اصلا این تفکری که دین از سیاست جداست، دین از عقلم جداست، یه تفکر تازه مال جریان مترقی مسیحی یعنی پروتستان ها بود. حالا ببین کاتولیکاش چی بودن، هر دو جریان با عقل مخالفت کردن، هم کاتولیک هم پروتستان. وقت اسلام، پیامبر اسلام میگه العقل رسول الحق، العقل رسول الله، میگه عقل حجت باطنی است، قرآن حجت ظاهری است. اینها دو سفیرن از طرف خدا، قرآن و عقل، و اینا هر دو همدیگر رو تایید میکنن. کدوم دین حرف رو زده راجب عقلانی بودن؟ بیایم ما اتفاقا ما میخواییم ملاک ما عقلانیته، بیایم وسط، بیایم وسط میدان با ملاک عقلانیت، بیایم وسط میدان ببینیم کدام دین میتونه سرپا بمانه و کدوم ها نمیتونن. ببینید این بزرگان کسانی که تعبیر تجربه دینی و تجربه شاعرانه و معنویت و احساس دینی و آقا دین مهم، فقط احساس دینی داشته باش، اینایی که حرفا رو زدن در اونجا که آقا عقاید دینی رو بذار کنار، شریعت و دینی هم بذار کنار، دین سیاسی حکومتی هم بذار کنار، عقاید و اینا رو بذار کنار، عقل تعطیل کن، دین چیه؟ یه احساس شخصی باطنی. همین. برای چی؟ برای که اگه کسی گفت دین فقط احساس شخصی منه، ذوق و سلیقه منه، دیگه شما چجوری میخوای ثابت کنی چی حق چی باطل؟ ها؟ اصلا راه بحث بسته میشه، راه استدلال بسته میشه، اصلا قابل آزمون دیگه نیست، نه آزمون عقلی نه آزمون هیچی. میگه آقا من تجربه شخصی من و من خودم اینجوری تجربه کردم، اینجوری لذت تجربه باطنی منه. توی این تفکر وحی هم یه تجربه باطنیه، پیامبر که ما بهش میگیم پیامبر یه تجربه باطنی داره، آقا ابو جهل هم یه تجربه باطنی داره، بت پرستم تو بتخونه یه تجربه باطنی داره، اونم تجربه، اینم تجربه، اینا همه محترمن. شیطان بپرست، خدا بپرست، مسیح بپرست، مریم بپرست، بت بپرست، همه محترمه، همه احساس دینیه. چرا این کارو کردن؟ چرا این کارو کردن؟ برای که بتونن از مسیحیت دفاع کنن، برای که مسیحیت نمیتونست در برابر عقل دوام بیاره. اینا گفتن خودشون ما برای خدمت به مسیحیت میگیم آقا، بگیم دین یه امر معنوی شخصی سلیقه‌ای است، تا دیگه مجبور نشیم توضیح بدیم، هی جواب پس بدیم به عقل یا به علم یا به بشر. لذا تفکیک دین از عقل، دین از علم، اول دعوای عقل و دین، دعوای علم و دین، دعوای آزادی و دین، دعوای نمیدونم عدالت و دین شروع شد. بعد دیدن این دعوا حل نمیشه الا با نفی مسیحیت. راه حل بعدی چی بود؟ سکولاریسم، سکولاریسم معرفتی، تفکیک دین از عقل، تفکیک دین از علم، سکولاریسم سیاسی، تفکیک دین از دولت، تفکیک دین از عدالت، از حقوق بشر و از آزادی. آقا از همه این مفاهیم تعریفای برون دینی و غیر دینی بیایم بدیم. دین چه ربطی داره با اینا؟ دین یک احساس شخصی باطنی است، حق و باطل هم نداره. این کارا شد برای که از مسیحیت هیچ جور دیگه نمیشد دفاع کرد در اروپا. اصلا من عقیده دارم جریان سکولاریسم در اروپا برای دفاع از مسیحیت، برای خدمت به مسیحیت اول به وجود آمد. تو جهان اسلام میشه تضاد با اسلام، ولی اونجا میشه دفاع از مسیحیت، برای که اینا دوتا دینن و با هم تفاوتهای جدی دارن. آقا همه ادیان یه چیزو میگن، گوهر دین یکیه، همه او بودایی، هندو، نمیدونم عرفان سرخپوستی، شرقی، آفریقایی، همه معنویان، همه متدینن. کی گفت آقا؟ معنویت شرکامیز همون چیزی که پیامبران باش جنگیدن معنویت هم بوده، تجربه به قول شما